سلام امید جان.
سلام برای جان، با تشکر از شما و با تشکر از شنونده های عزیز که تا حال با رادیو آزادی هستند. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این نیم ساعت از تازه ترین ها میشنوید. مشران و جرگه از حکومت میخواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند. معاون دوم رئیس جمهور موظف شده تا بالای درج مجازات بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. و از دنیای هنر عباس کیارستمی اسطوره سینمای ایران درگذشت. به زندگی پربار هنری وی هم نگاهی خواهیم انداخت. گزارش های دیگر هم داریم تا لحظات بعد. با فهرست کامل ترین گزارش ها برمیگردم، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با زرغون منگل.
در نتیجه عملیات هوایی در ننگرهار 12 عضو گروه داعش کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی حکمتیار متوقف نشده و جریان دارد. و سازمان عفو بین الملل ملیشه‌های حمایت شده از سوی آمریکا را متهم به تخطی‌های جدی از حقوق بشر در سوریه کرده است. تفصیل خبرها. مسئولین محلی ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت به شمول یک قمندان داعش 12 تن از افراد وابسته با این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این عملیات ناوقت شب گذشته در منطقه لاغرجوی ولسوالی کوت این ولایت صورت گرفت. به گفته وی در این عملیات مقدار زیاد سلاح و مهمات گروه داعش از بین رفته و برای نیروهای امنیتی و مردم عام آسیب نرسیده است. تا حال گروه داعش در مورد این حمله هوایی نیروهای خارجی تبصره نکرده است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، از سوی مقامات هرات می گویند که یک جنگ شدید دیشب میانه دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شندند رخ داده است که در آن یک قمندان طالبان و یک جنگجوی پاکستانی کشته شدند. این قمندان مربوطه گروه ملا هبت الله رهبر جدید طالبان است. طالبان خود تا حال در مورد چیز نگفتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار متوقف نشده و هنوز هم جریان دارد. عطاالله سلیم یکی از معاونین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت هنوز هم امیدوارند تا در زمینه گفتگوهای صلح با حکمتیار پیشرفت صورت گیرد.
روند مذاکره به همراهشان هنوز هم قطع نشده، امیدواری ها وجود داره. امیدوار هستیم که روندی را که به همراهشان شروع کرده بودیم روند ادامه پیدا کنه.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور غنی خواسته است که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. چند پیش حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند، اما پس از آن گفتگوهای صلح با این حزب با سرنوشت نامعلوم مواجه شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از فعل بچه‌بازی در کشور باید تلاش‌های همه‌جانبه صورت گیرد. دواخان مینپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت در این مورد باید سران قومی و عالمان دین علیه این پدیده منفور صدایشان را بلند کنند. وی می گوید خواست ما این است که به خاطر از بین بردن این پدیده منفور اقدامات مؤثر صورت گیرد. عالمان دین و سران قوم می توانند به خاطر جلوگیری از این پدیده صدایشان را بلند کنند. سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی به خاطر منع فعل بچه بازی در این کشور را یک گام ضروری می داند. سازمان عفو بین الملل ملیشه‌های حمایت شده از توی آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم به اختطاف‌ها، شکنجه و قتل‌های بدون محاکمه کرده است. امنستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، امروز 24 قضیه اختطاف توسط گروه‌ها در حلب و ادلیب بین سال‌های 2012 تا 2016 را مستند ساخت. قربانیان شامل فعالین سلجو، اطفال، کردها، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها می باشند که تنها به سبب مذهبشان هدف قرار گرفتند. اعضای پارلمان فرانسه تغییرات عمده را در خدمات استخباراتی این کشور توصیه کردند. این اقدام در پاسخ به افزایش نگرانی ها به سبب خطرات ناشی از تروریسم بین المللی اتخاذ شده است. این تقاضای اصلاحات شامل یکجا شدن ادارات مختلف استخباراتی فرانسه تحت یک چتر اداره استخبارات ملی می باشد. پلیس اندونزیا می گوید یک مرد موترسایکل سوار که امروز در یک حمله ظاهراً انتحاری بر یک مرکز پلیس باعث زخمی شدن یک افسر پلیس شد، یک مرد فراری بود که گمان می رود با داعش رابطه داشت. به گفته پلیس، این مرد که نور رحمان نام داشت، یک بمساز بود که 6 ماه پیش از یورش نیروهای امنیتی بر یک محل مسون تندروان در سوراکارتا فرار کرده بود. شمار تلفات حمله انتحاری روز یک شنبه در بغداد به 213 تن رسیده است. داعش مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. تلاش ها برای یافتن اجساد بیشتر از خرابه های ساختمان چند منزله ادامه دارد که در این حمله تخریب شد و آتش گرفت. و خبر آخر که در حالی که پروسه جدایی برتانیا بعد از یک همه‌پرسی از اتحادیه اروپا جریان دارد، اعضای حزب بر سر اقتدار محافظه‌کار در پارلمان برتانیا امروز در مورد انتخاب جانشین دیوید کامرون صدر اعظم کنار رفتنی آن کشور رأی گیری را آغاز می کنند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. مشران و جرگه از حکومت می خواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند.
از دست روزگاری خراب یه چیز خریده نتانستیم. تفلک های ما باعث دادم رفتیم طرف شهر که به شما یکان لباس مباس و یکان پای پوش چیز نیست بیارم. از ناتوانی و چیزی هم رفتیم، چیز به دست ما نبود که ما بخریم بیاریم به فامیل ما.
سخنان یکی از باشنده های بغلان را شنیدیم. در همین برنامه به بازارهای بغلان سر میزنیم و میبینیم که چقدر قیمت ها در آمد آمده اید بلند رفته. معاون دوم رئیس جمهور موظف شده تا بالای درج مجازات بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. و از دنیای هنر عباس کیارستمی اسطوره سینمای ایران درگذشت. به زندگی پربار هنری وی نگاهی خواهیم انداخت. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند. شماره از سناتوران امروز در کابل گفتند که می خواهند حکومت از این اجلاس با دستاورد پر برگردد. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده می شنوید.
در آستانه برگزاری نشست سرانه کشورهای ناتو در وارسا، مشران جرگه افغانستان انتظار دارد که حکومت افغانستان با یک آمادگی خوب در این نشست شرکت کند و تعهدات تازه جامعه جهانی را به دست بیاورد. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه روز سه شنبه در صحبت با رسانه ها نشست وارسا را برای افغانستان بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت از این نشست با دست پر برگردند.
کنفرانس وارسا بر افغانستان یک کنفرانس نهایت سرنوشت ساز است. حکومت افغانستان آمادگی فوق العاده خود را گرفته باشه و به مغز پور به کنفرانس بره و به دست پور پس از کنفرانس بگرده.
آقای کلیمزای همچنان تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست باید جامعه جهانی را قناعت بدهند که جنگ با تروریسم در افغانستان داخلی نبوده، بلکه جنگ منطقه‌ای و بین المللی می باشد. انتظار می رود نشست سران ناتو در تاریخ 8 و 9 ماه جاری میلادی در وارسا پایتخت پولند برگزار گردد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان در یکی از نشست های شورای وزیران در کابل کنفرانس وارسا را برای افغانستان مهم خوانده و گفته بود که به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست او و رئیس جمهور غنی شرکت می کنند. اسای هم محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان یک طرح جامعی را برای شرکت در نشست وارسا آماده کرده که در آن تمام موارد گنجانیده شده است. اما برخی سناتوران از تلاش های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب انتقاد کرده و میگویند ممکن آجنده حکومت افغانستان در این نشست مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیرد. جمادین گیانوال یکی از این سناتوران.
به نظر من با اجندایی که اینها به آنجا می روند جامعه جهانی مستقیم برایشان نمی گوید که اجندای شما کامل نیست. اما آنها این را می دانند که اینها با چنین یک اجندای ضعیف آمدند که ممکن برای آنها قابل قبول نباشد.
این در حال است که پیش از این مقامات حکومت افغانستان گفتند که جامعه جهانی تعهداتش را تا سال 2020 میلادی در بخش حمایت از نیروهای امنیتی افغان اعلام خواهند کرد. در این حال باقی بریال که دیگر از سناتوران میگوید بانک افغانستان در یک شرایط بحرانی قرار دارد، حکومت با مشکلات موجود در کشور توانسته به دستاوردهای نایل آید و کارهایی را در بخش‌های مختلف انجام دهد.
اجلاس سران کشورهای عضو ناتو روزهای جمعه و شنبه در وارسا پایتخت پولند برگزار می شود. موضوع افغانستان در صدر اجندای این نشست جای خواهد داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در اجلاس ناتو روی ادامه تمویل و تجهیز نیروهای افغان تعهد سپرده شود. خبرگزاری رویترز در یک گزارش می گوید که صرف پارسال تقریبا 7000 پلیس و سرباز افغان کشته شدند. دلیل عمده افزایش تلفات نیروهای افغان عدم دسترسی این نیروها به وسایل زرهی کافی خوانده می شود. در این گزارش رویترز روی کمک وسایل زرهی از سوی آمریکا به نیروهای افغان تمرکز شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا در سال 2014 تصمیم اتخاذ کرد تا صدها موتر زرهی را در اختیار نیروهای افغان قرار بدهد. در آن سال مسئولیت اجرای تمام عملیات‌های نظامی بدون حمایت ناتو به قوای افغان سپرده شد. اسنادی که به دسترس رویترز قرار گرفته نشان می‌دهد که تصمیم در خصوص کمک 300 واسطه زرهی موسوم به MSFV هنوز هم پا بر جاست و تا حد زیاد بنابر کمبود بودجه عملی نشده است. ایالات متحده آمریکا بیش از 68 میلیارد دلار را طی 1.5 دهه در راستای آموزش و تجهیز نیروهای افغان اختصاص داده بود. اما رویترز می نویسد که کمبود جدی در زمینه پرسنل و تجهیزات موجود است. محمد معصوم استانکزای زمانی که سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود به این خبرگزاری گفته بود که حکومت افغانستان تلاش می کند تا وسایل بیشتر زرهی از آمریکا به دست آورد. پس از آن که واشنگتن فراهم آوری لاری های باربری را به نیروهای افغان تایید کرد، آقای استانکزای سال گذشته در یک نامه خصوصی به فرماندهان قوای ائتلاف نوشت که افغانستان به وسایل بیشتر زرهی به شمول وسایل حملات سیار MSFV نیاز دارد. وی برای ترس گفته بود در این نو نبرد که ما روبرویم وسایل MSFV نسبت به موترهای هاموی زیاد مؤثر است. به اردوی افغانستان بیشتر وسایل هاموی کمک شده است. این وسایل نسبت به MSFV کوچک و در برابر ماین کمتر مسئول است. رویترز می نویسد که افغانها وسایل MSFV را ترجیح می دهند زیرا این وسایل از سیستم انجینیری پیشرفته برخوردار است و نظامیان را به خصوص از ماین‌های کنار سرک که از سوی شورشیان جاسوسی می شوند در امان نگه می دارد. نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان به ندرت با هاموی‌ها از پایگاه‌هایشان خارج می‌شوند. نیروهای آمریکایی حداقل 1 دهه پیش استفاده از موترهای هاموی را در میدان نبرد توقف دادند. اما نیروهای افغان می‌گویند که هنوز هم بر پیکاپ و هاموی اتکا می‌کنند و به همین سبب تلفات ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بیشتر است. خبرگزاری رویترز همچنان نوشته است که نیروهای افغان 3 سال پیش 600 موتر MSFV در اختیار داشتند که هنوز از آن در خطرناکترین مناطق این کشور استفاده می شود. قماندانان آمریکایی در آن زمان روی نیاز برای تهیه تقریبا 300 موتر دیگر از این نوع توافق کردند و از کنگره خواهان 900 میلیون دلار شدند. وزارت دفاع آمریکا در درخواستش به کنگره نوشت که این وسایل به اردوی ملی افغانستان تحرک و قابلیت بیشتر فراهم می کند. اندک پس از آن شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان در یک یادداشت به قماندانان نیروهای ائتلاف از نیاز اردوی این کشور به وسایل بهتر زرهی یاد آور شد. آقای کریمی در این یادداشت نوشته بود نزدیک به 90% از تلفات اردوی ملی افغانستان ناشی از انفجار ماین‌ها است و تا 1 سال گذشته روشن شده است که طالبان مسلح شاید از این تاکتیک بیشتر استفاده کنند. رویترز می نویسد که تا 1.5 دهه گذشته در افغانستان بیشتر از 3500 عسکر بین‌المللی کشته شدند و از این میان حداقل 1400 تن آنها در انفجار ماین‌های کنار سرک جان دادند. به اساس گزارش تقریبا 7000 پلیس و عسکر افغان پارسال کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که بنابر اقدامات محافظتی میزان تلفات نیروهای افغان در نتیجه ماین‌های کنار سرک کاهش یافته، اما ماین هنوز هم تهدید عمده در برابر این نیروها به حساب می آید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهند یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان موظف شده تا بالای درج کردن مجازات بچه بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که محمد سرور دانش بالای این موضوع کار میکند. پیش از این سازمان های مدافع از حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته بودند بچه بازی را جرم پنداشته و عاملان آن را مجازات کنند. ظاهرا در قوانین افغانستان حکم صریح درباره بچه بازی درج نیست. بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر عملی که در اسلام ورزش‌های کشور ریشه نداشته باشد، آن عمل در قانون جزای افغانستان تعریف و واضح می‌شود. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی به گونه‌ای واضح نگفت که چه زمان برای فعل بچه‌بازی جزا در قوانین کشور مشخص خواهد شد، اما افزود که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روی این مورد کار می‌کند.
معاون دوم رئیس جمهور در رأس کمیته قوانین عدلی و قضایی قرار دارد و بالای این موضوع کار میکند. نظر وی برای تدوین قوانین واضح است. هر عملی که مخالف با دین، مذهب و فرهنگ کشور است، بدون شک در قوانین جزای افغانستان تعریفش روشن خواهد شد.
مینپال همچنان از عالمان دین، متنفذان و بزرگان قومی خواست که بر ضد فعل بچه‌بازی و جلوگیری آن صدایشان را بلند کنند. این در حال است که هیدربار پژوهشگر سازمان نظارت حقوق بشر در مورد افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور افغانستان برای ممنوع ساختن بچه‌بازی را یک گام ضروری پنداشته است. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته است که تمام انواع فعل بچه‌بازی را جرم پنداشته و در قانون جزای کشور آن را واضح سازد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت:
با تاسف در قوانین ما که یک خلا موجود است این است که فعل بچه‌بازی در افغانستان تا کنون جرم پنداشته نشده و ما می خواهیم که بالای این قانون کار صورت گیرد و تمام انواع بچه‌بازی در کشور جرم شناخته شود.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می شوند که برخی از رسانه های خارجی از موارد استخدام پسران خردسن در صفوف پلیس ملی افغانستان و آزار و اذیت جنسی آنها خبر دادند. سرایا صبرنگ، کمیشنر ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت از رئیس جمهور اشرف غنی خواستار شدند که فرمان تقنینی منع بچه بازی را صادر کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا سر به بازارهای بغلان میزنیم، جایی که پیش از آغاز عید فطر قیمت مواد اولیه بلند رفته و شمار زیادی از باشنده‌های بغلان توانایی خرید مواد اولیه را از بازارها ندارند. شماره از این افراد در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت شکایت کردند. بغلان ولایت است که در اواخر شاهد درگیری ها بوده و همین جنگ هزاران نفر را به جا ساخته و بدون شک بالای اقتصاد آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. بشیر غزالی از بغلان گزارش می دهد.
اینجا در ولایت بغلان در چنین روزهای نزدیک به عید فروشنده ها از سردی بازار و خریداران از ناتوانی مالی خود می نالند. دکانداران اینجا که معمولاً در چنین وقت مواد عیدانه را بیشتر از هر چیزی دیگری وارد میکنند میگویند متاعشان نسبت به سال قبل بازار خوبی ندارد و میترسند که کسی آن را نخرد و همه فاسد شود.
سودا مواد نبود بخی. بسیار سودای کم بود. مقصد روز بیگم میکنیم. کاروبار نیست دیگه، نمی مردم کم بود است. تا بیگر مزدوری میکنه، یک مزدوری چیور میشه.
و اما چرا چنین شده است؟ آیا بر فقر و ناداری مردم افزوده شده و یا هم مردم مصارف عیدی را کار بیجا دانسته از آن خودداری می کنند. بعد که من صحبت کردم فقر و ناداری را دلیل این امر می دانند و می گویند اگر توان خرید عیدانه را داشته باشند عیدی با شکوه تر از دیگران را برگزار می نمایند. گلزمان 35 ساله یکی از همین مردم است که می گوید نه تنها توان خرید مواد عیدی را ندارد بلکه بلان شب و روزیش نیز محتاج است.
از دست روزگاری خراب هیچ چیز خریده نتونستیم، نه کیک خریدیم و نه کلچه خریده تونستیم و نه لباس در فامیل. تفلک های ما باز دادم رفتم طرف شهر که به شما یکان لباس مواس و یکان پای پوش چیز نیز بیارم. از ناتوانی و چیزی هم رفتم، چیز به دست ما نبود که ما بخریم بیاریم به فامیل ما. چیزی نیست، نه کار است، نه باری است، نه چیز گیر ما نمیه که حداقل ما روزگار خانه ما را یک چهار پی میشه که بالاخره مقدار میشه در یک صرف روزگار می مصرف شد و هم میره در سری تعدایی دکتر و می گپا.
زندگی گلزمان نمونه آشکار از زندگی مردم زیادی در این کشور است که به دلایل مختلف اسیر فقر و بیچارگی های دوامدار شدند. و اما در کل چنین نیست و قاری عبدالمالک دکانداری از شهر پلخمری میگوید زیادی مردم توان خرید مواد عیدی را ندارند، ولی از اینکه این امر به یک فرهنگ یا رسم و رواج تبدیل شده است مردم زیادی تلاش میکنند تا از هر راه ممکن آن را تأمین نمایند.
سیالی های ناب به موقع است. مثلا کسی هست که ما دکانتون که دکاندار هستیم پارسال که سودا بوده تا ال حال نداره و امسال هم دو چند نیو بالا کرده بوده و فقط سیال داری یکی داره نداره ناگزیر است، هشت جبری باید دوباره.
اینجا مانند سایر نقاط کشور تهیه لباس های جدید و تمامی اعضای خانواده، تهیه میوه های خشک و تازه و شیرینی باب مهمترین رکن برگزاری هر عیدی است که خلق آن را به جا می آورند و تعدادی هم به علت ناتوانی مالی نه. مردم می گویند حد اوسط همین چیزها برای یک فامیل 5 نفری تا 10,000 افغانی می رسد، یعنی بیشتر از معاش یک مامور و دستمزد ماهانه یک مزدور کار که اگر 30 روز کار کند 9,000 افغانی می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
قیمت های بلند مواد اولیه در بازارهای بغلان. البته که بغلان یگانه ولایت نیست که چنین وضعیتی دارد، در دیگر ولایت افغانستان هم چنین وضعیت هست. ساعت پیش گزارش از هرات هم داشتیم و در کابل هم وضعیت چندان تفاوت نداره. در برنامه های فردا همچنان گزارش در همین باره از بازارهای شهر مزار شریف هم خواهیم داشت. قیمت بالا از مواد خوراکی یکی از نگرانی های مردم در روزهای عید، اما نگرانی دیگر در افغانستان ناامنی است. از این شکایت می شود که مردم ممکن است در جریان عید نتوانند با امنیت عید را سپری بکنند. در همین حال رهبر طالبان پیام نشر کرده و در این پیام خود تهدید کرده که جنگ ادامه خواهد یافت، هرچند این پیام ظاهرا نرمتر از گذشته است. نورالله شایان عکس العمل شورای عالی صلح افغانستان را به همین موضوع گرفته.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیام ایدی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر گروه طالبان برای آنان امیدوار کننده است، زیرا در این پیام از صلح و گفتگوهای سیاسی نام برده شده است. عطا رحمان سلیم معاون این شورا را سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگ رای حل نیست و منفع هیچ گروهی تمام نمی شود. آقای سلیم همچنان از طالبان خواست که عملا ثابت کنند که به پروسه صلح باورمند هستند.
من فکر می کنم که ملایمتشان و همین انعطافشان یک قدم است. طبعا ما از این قدم استقبال میکنیم از آدرس شورای عالی صلح. البته امیدوار هستیم با درک حقایق و واقعیت‌های عینی جامعه گام‌های عملی بردارند.
ملا هبت الله اخوندزاده رهبر گروه طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید سید فطر گفته است به خاطر حل مشکلات افغانستان علاوه بر ادامه جنگ از طریق سیاسی نیز تلاش می کنند. در این پیام آمده است که دفتر قطر مضعف است تا از طریق سیاسی رای حل به خاطر مشکلات افغانستان جستجو نماید. پس از تعیین شدن ملا هبت الله اخوندزاده به حیث رهبر جدید گروه طالبان، این نخستین پیام ایدی است که صادر می شود. به تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در پیام به مناسبت عید سید فطر از نظامیان خارجی در کشور خواسته است که برای پایان جنگ و تامین صلح افغانستان را ترک کنند. و همچنان از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که برای پایان دادن خشونت ها و تامین صلح عادلانه فرصت موجود را از دست ندهد و نگذارد که گفتگوهای جاری صلح توسط برخی افراد سبوتاژ شود. اما عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در پیام حزب اسلامی هیچ تفاوت نسبت به پیام های قبلی اش دیده نمی شود. با این هم احمد سیدی یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که محتوای پیام ملا هبت الله اخوند هیچ تفاوت با پیام های ملا اختر محمد منصور و ملا عمر رهبران پیشین گروه طالبان ندارد. آقای سیدی میگوید بخش از این پیام تشویق مردم به پیوستن به طالبان را در بدن خود دارد.
پیامی را که هبت الله اخوندزاده فرستاده از نگاه املا و انشا و ترکیب کلمات نرمتر و تا اندازه اخلاقی تر است، اما در محتوا هیچ تفاوتی با پیام‌های قبلی ملاور و اختر محمد منصور نداره. محتوا شعله بر ساختن جنگ و ویرانی است.
آقای سعیدی گفت هرچند طالبان درگیر اختلافات درونی شدند، اما این مسئله هنوز هم سبب نشده که از موضوع خصمانه خود در قبال صلح افغانستان کوتاه بیایند. به گفته وی تا زمانی که پاکستان نخواهد، طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهد شد.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا از دنیا هم دنیای هنر. عباس کیارستمی، اسطوره سینمای ایران، درگذشت. کیارستمی که از سینماگران مطرح جهان بود، در سال 1997 با فیلم به نام طعم گیلاس برنده نخل طلایی در جشنواره کن فرانسه شد. او دیشب در نتیجه بیماری که داشت در سن 76 سالگی درگذشت. مهدی طاهباز همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، همین حالا در استودیو با من است و از وی درباره زندگی و کارهای هنری کیارستمی بیشتر میپرسیم. مهدی سلام، اندکی در رابطه با علت وفات کیارستمی برای ما بگو که چی بیماری داشت.
سلام به شما و همه شنوندگان این رادیو. آقای کیارستمی اوایل سال 1395 به علت بیماری گوارشی رودهشون دچار مشکل بوده، به بیمارستان مراجعه میکنن توی ایران، چند بار تحت عمل جراحی قرار میگیرن و مشکل از اونجا پیدا میشه که ایشون دچار عفونت میشن به علت حالا یک سری چیزهایی که طبق گفته خانوادهشون قصورات پزشکی بوده، اشتباهات پزشکی بوده. بدنشون دچار عفونت میشه، آنتیبیوتیک برایشون تجویز میکنن، چند سری آنتیبیوتیک مصرف میکنن و به این آنتیبیوتیک ها بدنشون مقاوم میشه و این عفونت ها شدیدتر میشه. بعد از چند بار عمل ایشون خودشون میخوان که به پاریس منتقل بشن، با یک آمبولانس هوایی به پاریس منتقل میشن، فکر میکنم حدود یک هفته پیش، 5-6 روز پیش. و در حالی که 2-3 روز پیش خبر اومده بود که آقای کیارستمی دعوت شده که عضو آکادمی اسکار بشن، دیروز خبر میاد که ایشون به علت خونریزی مغزی فوت میکنن و از دنیا میرن.
اندکی که در رابطه با کارهای هنری کیارستمی برای ما بگو، در سینما کیارستمی چه کسی بود و برای سینمای جهان چه ارائه کرد؟
آقای کیارستمی میشه گفت یه جوری پیشروترین سینماگر بعد از انقلاب ایران هستن و یک جوری میشه گفتش که حتی معروفترین و جهانی ترین فیلمساز سینمای ایران. سینمای ایران بعد از انقلاب میشه گفت موج نو سینمای ایران، اون شکل جدید سینمای ایران که خیلی فرق و فاصله داشت با اون سینمای قبل از انقلاب ایران، با عباس کیارستمی به جهان شناسونده شدش. فیلم‌های خانه دوست کجاست، کلوزآپ، زندگی دیگر هیچ، طعم گیلاس توی جشنواره‌های مختلفی رفتن، لوکارنو، ونیز، کن و جوایز متعددی گرفته. همونجوری که خودت اشاره کردی، تنها فیلم سینما ایران که موفق شده جایزه نخل طلای کن رو بگیره تو سال 97 با فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی بودش. توی نظرسنجی‌های مختلفی که توی این سال‌ها انجام شده، همیشه عباس کیارستمی یکی از فیلمسازای رده های بالای این نظرسنجی ها بوده. مثلا روزنامه گاردین سال 2011 فهرست 40 کارگردان بزرگ معاصر تاریخ دنیا رو منتشر کرد که عباس کیارستمی نفر ششم بودش توی این فهرست. توی این سالهای آخر آقای کیارستمی توی ایران دیگه فیلمسازی نمی کردن، با اینکه توی ایران اقامت داشتن. دوتا فیلم آقای کیارستمی خارج از ایران ساخته شد. آخرین فیلم آقای کیارستمی 4 سال پیش ساخته شد، یک فیلم بود به اسم مثل یک عاشق که توی ژاپن و به زبان ژاپنی ساخته شد و توی جشنواره کن به نمایش در اومد. فیلم قبلیش 6 سال پیش ساخته شد، یک فیلم به اسم کپی برابر اصل، فیلمی که به جولیت بینوش بازیگر معروف فرانسوی توش بازی می‌کردش. و فیلم جدید آقای کیارستمی یه پروژه‌ای که داشتن قرار بود دوباره توی فرانسه ساخته بشه و به زبان فرانسوی.
تشکر مهدی. خیلی کوتاه اگر برام بگویی که کدام چهره‌های برجسته سینما و جهان به این رویداد یا به وفات کیارستمی واکنش نشان دادن؟ آنچه ما داشتیم تازه‌ترینشی بود که مارتین سکورسیزی،
بله بله،
کارگردان خیلی معروف، فیلمساز خیلی معروف، هم در این باره ابراز نظر داشت. دیگرها کیها بودن؟
حالا از فیلمسازا که خیلی فیلمسازای مختلفی واکنششون دادن، از فیلمسازا مهمتر شخصیت‌های سیاسیه که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پیام تسلیت گفتش، وزیر امور خارجه فرانسه پیام تسلیت گفت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیام تسلیت گفتش و خیلی دیگه است.
خیلی ممنون. تشکر مهدی طه‌باز همکارم از رادیو فردا. و با همین میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی و با پایان نشرات رمضان رادیو آزادی. فردا عید است، عیدتان مبارک. ساعت 7 صبح فردا بازم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان حالا با شما خداحافظی میکنم، دعوتتان میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.